دوستان عزیز شنونده، با سلام خدمت شما. از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند و سروران گرامی هستیم. عزیزان، امروز سه‌شنبه 15 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر است با 24 شعبان المعظم 1444 هجری قمری در خدمت شما هستیم. تا لحظات دیگر با بخش سیاسی از این رادیو همراه خواهید شد. پس از آن جریان شوم تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. فرهنگ نامه عنوان برنامه دیگر ماست. یک نمایش داریم به مدت 30 دقیقه برای علاقمندان به نمایش های رادیویی تقدیم خواهد شد. تکرار راز تندرستی به مدت 15 دقیقه پس از آن پخش خواهد شد و بازتاب عنوان برنامه است که تقدیم شما علاقمندان خواهد شد به این برنامه و آخرین برنامه ما خواهد بود در شامگاه امروز. از اینکه همچنان با ما همراهی و مشایعت می‌فرمایید باز هم صمیمانه سپاسگزارم. با ما همراهی بفرمایید تا لحظات دیگر همکاران عزیزم در بخش سیاسی اخبار را به آگاهی شما خواهند رساند. ساعت همینک 18:57 است به وقت ایران. از رادیو تاجیکی صدای خراسان همچنان با شما هستیم. با ما باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 20:30 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی حضور در انتخابات جهاد ملت ایران بود. تقویت روابط ولایت ختلان با شرکت های پیشروی ازبکستانی. و اعلام زمان آغاز ماه مبارک رمضان در تاجیکستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی از حضور ملت ایران در پای صندوق های رای در 11 اسفند اولی مرد قدردانی کردند و گفتند حضور ملت ایران در انتخابات انجام وظیفه اجتماعی و تمدنی و یک جهاد بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه بعد از کاشتی سه بیخ درخت که همزمان با مراسم بزرگداشت روز درختکاری در ایران انجام شد افزودند دشمنان حدود یک سال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات از رونق بیفتد، اما مردم با حرکت بزرگ و حماسه آمیز خود در 11 اسفند به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند. بنابراین این حرکت یک جهاد بود. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به روز درختکاری کاشت درخت را یک سرمایه‌گذاری با صرفه و پرسود خواندند و افزودند درخت دارای ثمرات زیادی همچون افزایش اکسیژن هوا و مقابله با آلاینده هاست، بنابراین یک سرمایه‌گذاری پرسود است، بخصوص در شرایط زندگی ماشینی امروز که متاسفانه آلاینده ها افزایش پیدا کردند. ایشان اهتمام اسلام را بر ارتباط انسان با طبیعت و همچنین مراقبت از طبیعت یادآور شدند و با اشاره به نشاندن سه درخت برای نشان دادن اهتمام بیشتر به درختکاری از جمله کاشت یک درخت زیتون گفتند، برای اعلام همبستگی و همدلی با مردم مظلوم و البته بسیار مقاوم فلسطین. یکی از درخت هایی که امروز کاشته شد درخت زیتون بود و این اقدام نمادین در واقع برای ابراز سلام به آنها بود. رهبری معظم انقلاب اسلامی علاوه بر کاشت نهال زیتون، یک بیخ نهال سروی لاسون و یک بیخ نهال انجیلی را در که در داخل تولید شدند شنانیدند. در ایران 5 تا 12 مرد به عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده که نخستین روز این هفته 5 مرد روز درختکاری است. ادامه مشروع خبرها. در حال حاضر منطقه ختلان روابطی دو جانبه قوی با شرکت های پیشروی ازبکستان برقرار کرده است. این خبر را مظفر مرزازاده معاون اولی رئیس منطقه ختلان در دیدار با جمعی از تجار و سرمایه‌گذاران ازبکستان بیان کرد. در این نشست تاکید شد اکنون منطقه ختلان روابط دو جانبه خوبی با شرکت های معتبر ازبکستان برقرار کرده است. برای جذب سرمایه‌گذاری و معرفی فناوری های روز برنامه ریزی شده است. میرزازاده خاطر نشان کرد تقویت و گسترش روابط تجاری با شرکت های ازبکستانی یکی از اولویت های فعالیت های اقتصادی خارجی است. او گفت ما علاقمند به ایجاد روابط بلند مدت هستیم که به استفاده مؤثر از ظرفیت های مناطق کمک کند. طرفین بر تشدید همکاری در زمینه های صنعتی، هماهنگی برنامه های متقابل و توسعه پیشنهادات توافق کردند. انتقال فرهنگ و هنر ایرانی به روسیه از طریق اسباب بازی. در دنیای ارتباطات نقش اسباب بازی و کالای کودک در انتقال فرهنگ چنان پررنگ است که از آن به عنوان رسانه یاد می شود و نمایشگاه های بین المللی فرصت برای جولان جذابیت های کودکانه و نمایش فرهنگ و هنر ملت ها از طریق اسباب بازی است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
در دنیای ارتباطات نقش اسباب بازی و کالای کودک در انتقال فرهنگ چنان پررنگ است که از آن به عنوان رسانه یاد می شود و نمایشگاه های بین المللی عرصه‌ای برای جولان جذابیت های کودکانه و نمایش فرهنگ و هنر ملت هاست. مثل نمایشگاه بین المللی کالای کودک روسیه که نخستین بار تعدادی از واحدهای صنایع خلاق ایرانی هم با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری محصولات خود را به نمایش گذاشتند.
بیشتر از 1000 تا محصول به نمایش گذاشته شده و روس‌ها هم خیلی استقبال کردن خدا رو شکر و خیلی از سیستم توزیع بزرگ روسیه اومدن اینجا رو دیدن و حالا قرار بعد از نمایشگاه ارتباطات داشته باشیم. بیشتر پیگیری‌ها ارزشمنده و باید اون اهمیت داره که ما بتونیم ان شاء الله به نتیجه برسیم و صادرات رو به روسیه داشته باشیم.
در کنار طیف متنوعی از اسباب بازی در غرفه‌های ایرانی، بازی‌های عرضه شده بود که نماد فرهنگ و هنر کشورمان است.
بازی‌هایی که بسیاریشون نمادهای و از مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی دارن. بازی‌هایی مثل دستباف، سفالگر، شیمیاگران، بازی‌هایی هستند که کاملاً مبتنی بر فرهنگ ایرانی طراحی شدن.
در بخش عروسک حیوانات جنگل و ماشین‌های فلزی هم تولید کنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت جهانی عرضه کرده بودند.
بسیار کار روش انجام میشه تا بخواد که این شکل بگیره، این محصول شکل بگیره. برای همین دقیقاً با محصولات حتی آلمانی و اروپایی رقابت میکنه. تو رسته ماشین‌های فلزی کاملاً رقابت پذیر با کالاهای چینی.
گردش مالی اسباب بازی در روسیه سالانه حدود 2 میلیارد دلار است و تولید کنندگان ایرانی میتوانند با عرضه محصولات با کیفیت بخش مهمی از این بازار سودآور را به دست آورند. 35 شرکت تولید کننده اسباب بازی از ایران محصولاتی به این نمایشگاه آوردند که هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت قابل رقابت با شرکت‌های خارجی و این محصولات تونسته هم نظر مخاطبان و بازدیدکنندگان روسی و هم شرکت‌های این کشور رو به خودش جذب کنه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان عزیز، با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان بر اساس جمع‌بندی مؤسسه اختر فیزیک اکادمی ملی علوم تاجیکستان آغاز ماه مبارک رمضان را 11 مارس اعلام کرده است. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان گفت روزه یکی از ارکان اسلام است. مسلمانان در این ماه از صبح تا غروب از خوردن و آشامیدن خودداری میکنند و وقتی بیشتری را به نماز و خواندن قرآن اختصاص می‌دهند و افزود با فرارسیدن عصر مساجد کشور در طول این ماه مملو از جمعیت خواهد بود. مسلمانان سعی می‌کنند حداقل در این ماه بیشتر در نمازهای جمعی شرکت کنند که ثوابی بیشتری دارد. وی گفت برای کسانی که عذر شرعی دارند، یعنی مریض یا پیر هستند و به دلایل دیگر نمی‌توانند روزه بگیرند، پرداخت فدیه مستحب است. ادای سوگند نخست وزیر جدید پاکستان. شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان به عنوان 24مین نخست وزیر این کشور سوگند یاد کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان به عنوان 24مین نخست وزیر این کشور سوگند یاد کرد. شهباز شریف 74 ساله روز گذشته در انتخاباتی که در مجلس ملی پاکستان برگزار شد توانست از 336 رأی 201 رأی را کسب کند. در مقابل عمر ایوب خان نامزد حزب تحریک انصاف 92 رأی را کسب نمود. شهباز شریف که برای دومین بار توانسته به این سمت دست یابد، در اولین سخنرانی خود با تأکید بر تقویت روابط با کشورهای همسایه گفت:
ما هرگز در هیچ یک از بلوک‌بندی‌های جهانی قرار نخواهیم گرفت. ما خواهان تقویت همکاری و توسعه مناسبات با کشورهای همسایه به ویژه ایران هستیم.
این در حالی است که احزاب مؤتلف نخست وزیر جدید پاکستان اعلام کردند که برای تقویت کشور از حزب حاکم حمایت خواهند کرد.
ما و احزاب ائتلافی از دولت حمایت کرده و برای رفاه مردم و توسعه کشور فعالیت خواهیم کرد. از احزاب مخالف نیز دعوت می‌کنم با توجه به منافع ملی با ما همکاری کنند.
در این میان مقامات کشورهای مختلف جهان از جمله رئیس جمهور کشورمان هم انتخاب دوباره شهباز شریف به عنوان نخست وزیر پاکستان را تبریک گفتند. شهباز شریف که برای دومین بار به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شده است، قرار است به زودی کابینه دولت خود را معرفی نماید. رئیس جمهور پاکستان نیز هفته آینده انتخاب خواهد شد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. گسترش همکاری اقتصادی تاجیکستان و جمهوری آذربایجان. تاجیکستان و جمهوری آذربایجان همکاری در زمینه دیجیتالی کردن بازار کار را گسترش می دهند. در جریان سفری کاری حیاتی تاجیکستان به سرپرستی قیام الدین دولتزاده، معاون وزیر کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان به جمهوری آذربایجان، موضوعات تقویت همکاری ها در زمینه بازار کار با جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت. هدف از سفر حیاتی وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان به جمهوری آذربایجان آشنایی و آموزش بازار کار جمهوری آذربایجان ارزیابی شد. حیات کاری جمهوری تاجیکستان در بخش از این سفر با وزیر کار و حفظ اجتماعی جمهوری آذربایجان، معاون وزیر کار، رئیس اداره کاری دولتی زیرمجموعه وزارت کار و حفظ اجتماعی جمهوری آذربایجان، مدیر مرکز نوآوری های دیجیتالی دوست، رئیس بازرسی کار و مرکز نوآوری های دیجیتالی آذربایجان دیدار و گفتگو کرد که در جریان آن موضوعات تقویت و گسترش همکاری ها در زمینه دیجیتالی شدن بازار کار مورد بحث قرار گرفت. افزایش تقاضا برای خرید موتور برق در سرزمین های اشغالی. شهرنگ نشینان شمال سرزمین های اشغالی از بیم هدف قرار گرفتن زیرساخت های شبکه برق در صورت گسترش دامنه جنگ به خرید لوازم اضطراری به ویژه موتور برق و باتری های یدکی روی آوردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
شهرک نشینان شمال سرزمین های اشغالی از بیم هدف قرار گرفتن زیرساخت های شبکه برق در صورت گسترش دامنه جنگ در این مناطق به خرید لوازم اضطراری به ویژه موتور برق و باتری های یدکی روی آوردند.
خرید موتور برق به خصوص در 4 ماه اخیر تا 300% افزایش پیدا کرد. قطعی برق در برخی مناطق شمالی به هفته ای 3 تا 4 بار هم رسیده. برخی از قطعی سراسری و طولانی مدت برق در صورت گسترش نبرد در شمال صحبت می کند.
حزب الله نیز در ادامه عملیات تهاجمیش پایگاه جلل علام را با موشک های برکان و پایگاه سماقه و 2 تجمع نظامیان صهیونیست، یکی در مقابل منطقه وزانی لبنان و دیگری در منطقه جبل نظر را با موشک های هدایت شونده هدف قرار داد. انهدام تجهیزات جاسوسی پایگاه متولا و هدف قرار دادن ماشینالات و نیروهای مکانیزه ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی پایگاه مالکیه از دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند.
نحن بلده کفرکلا،
اینجا کفرکلاست. ما اینجا رو هرگز ترک نمی کنیم. صهیونیست ها می دونن هر حمله به جنوب لبنان با قدرت پاسخ داده میشه.
جنگنده های رژیم صهیونیستی هم ایتاشعب و کفرکلا را آماج حملات خود قرار دادند.
پهپادها و توپخانه رژیم صهیونیستی هم به 8 منطقه در جنوب لبنان از جمله حمامس با بمب‌های ممنوعه فسفوری حمله کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
تأکید ایران و ازبکستان بر توسعه مبادلات تجاری. سفیر ایران در ازبکستان و وزیر حمل و نقل این کشور بر کاهش مشکلات ترانزیتی و افزایش مبادلات تجاری دو جانبه تأکید کردند. محمد علی اسکندری، سفیر ایران در ازبکستان، در دیدار با الهام محکموف، وزیر حمل و نقل ازبکستان، با تشریح برنامه‌ها و اقدامات وزارت راه و شهرسازی ایران جهت تسهیل در انتقال کالا و ترانزیت از کریدارهای اقتصادی بر آمادگی تهران برای گسترش همکاری های اقتصادی با تاشکند تأکید کرد. وزیر حمل و نقل ازبکستان نیز با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از کریدور حمل و نقلی از طریق ایران برای دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بین المللی بر رفع موانع موجود در گسترش همکاری های دو کشور، خصوصا مشکلات ترانزیتی، با هدف ارتقای تجارت ازبکستان و ایران تأکید کرد. شنونده اخباری ورزشی باشد. برگزاری مسابقات جهانی جودو در تاجیکستان. شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان میزبان مسابقات قهرمانی جهانی جودو بین نوجوانان و جوانان در سال 2024 خواهد شد. در تاریخ 3 مارس در تاشکند مراسم امضای توافقنامه میزبانی مسابقات قهرمانی جهانی نوجوانان و جوانان در دوشنبه بین نمایندگان فدراسیون بین المللی جودو و اسماعیل محمد زایر رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان برگزار شد. مسابقات جهانی جودوی نوجوانان و جوانان در اکتبر سال 2024 در دوشنبه برگزار می شود. گفتنی است این دومین مسابقات ورزشی سطح جهانی است که در سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. مسابقات دوشنبه گراند سلام 2024 قرار است در روزهای 3 تا 5 می برگزار شود. ورزشکار تاجیکستانی برنده مدال طلایی جودوی مسابقات اروپا لایق قطب‌الدینوف، جوداکار تاجیکستانی در رقابت‌های آزاد جام ملت‌های اروپا که در شهر انتالیا ترکیه برگزار شد، در وزن 60 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. ورزشکار تاجیکستانی در دور اول نیهاب رحیموف نماینده آذربایجان را شکست داد و در دور دوم در برابر ساندرو شاریپوویشویلی ورزشکار گرجستانی پیروز شد. لایق قطب‌الدینوف در مرحله 1/4 نهایی لارس کنت نماینده بلژیک را شکست داد و در نیمه نهایی بر لوکا داتاشویلی از گرجستان پیروز و راهی فینال شد. لایق در رقابت نهایی مقابل آدیس اوروزماتوف نماینده قرغیزستان به برتری رسید و مقام اول را کسب کرد. استخدام مربی خارجی برای برخی تیم‌های ملی ورزشی ایران. فدراسیون والیبال، شمشیربازی و باکس در ایران برای هدایت تیم ملی بزرگسالان مربی خارجی استخدام کردند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
تا صحبت از استخدام مربی و بازیکن خارجی تو تیم‌های باشگاهی یا ملی به میون میاد، ناخودآگاه مسیر ذهنها به سمت مشکلات عدیده‌ای که بعدش به وجود میاد سوق پیدا میکنه.
مربی که اصلا شاید یک جلسه یا دو جلسه کار نکرده به دلایل مختلف از تیم کنار گذاشته میشه و اون بدهکاری ها و مسائل مالی که پیش میارن قراردادی بسته میشه که معلوم نیست که قرارداد چجوری بسته شده، چقدر ما ضرر کردیم در فوتبال، چقدر در بسکت و ضرر کردیم، چقدر در والیبال ضرر کردیم.
بعضا مربیای اومده که اصلا هیچ کارایی نداشتن، بعد اینا رفتن شکایت کردن با هزینه‌های خیلی بیشتر، خب از جیب بیت المال رفته، به یه شکلی هم آبروریزیش مونده واسه ورزش و فوتبال ما، همین که پول بیشتری بابت جریمه ما پرداخت کردیم که آخرش هم همون یک نمونه بارزش همین فدراسیون فوتبال بود که سر بحث آقای ویلموت.
حالا بعضی از ورزش‌ها هستند که با وجود همه این مشکلات برای گرفتن نتیجه بهتر تو مسابقات مهم صندلی تیم ملی رو به مربی خارجی می‌سپرن. مثلا در شمشیربازی فدراسیون کریستیان باوی فرانسوی رو جایگزین امین قربانی در رأس تیم ملی می‌کنه.
مربی داخلی خوب نداشتیم که بذاریم که از مربی توان داخلی استفاده کنیم.
الان فصلی نیست که من بتونم از این فضا و از این ظرفیت استفاده بکنم، چون 7 ماه بیشتر به المپیک فاصله نداریم و من سعی می‌کنم که خب از نظر روانی و از نظر توانی هر دو یک مربی رو بیارم که طراز اول باشه،
یا مثلا فدراسیون والیبال مربی نامدار خارجی رو به خدمت میگیره، یا فدراسیون بوکس که مربی کوبایی استخدام کرده.
کمیته‌ای هست در وزارت ورزش، باید در این کمیته موضوع مطرح بشه و بعد از طرح موضوع در صورتی که تصویب بشه و نیاز مبرمی احساس بشه از وجود مربیان خارجی استفاده
میشه. حالا اهالی ورزش میگن میشه با سرمایه گذاری و تکیه بر توان و پتانسیل داخلی در آینده مربیای خوب داخلی به چرخه مربیای کشور اضافه کرد.
تا اونجا که میتونیم از مربیای خودمون، از داشته‌های خودمون و مربیای خیلی خوبی هم داریم در کشورمون استفاده کنیم.
این هزینه‌ای که میشه میره به افراد خارجی داده میشه، واقعا میتونن بیان تو فوتبال خودمون، تو ورزش خودمون هزینه کنن، مربی بسازن.
ما ظرفیت های خوبی در کشور خودمون داریم و باید به این ظرفیت ها رو باور کنیم.
برنامه رو داره فدراسیون که در آینده از توان داخلی استفاده کنه، مربی بسازه برای تیم ملی.
اعتقاد بنده برای ظرفیت سازی داخلی هست. در بخش های مختلف فدراسیون مربی داخلی ما دارن کار میکنن.
سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
با وجود اینکه بریتانیا از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، اما روندهای سیاسی و اجتماعی حاکی از قدرت گرفتن حامیان فلسطینی‌ها در این کشور اروپایی است. مسئله که موجب هشدار ریشی سوناک، نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا شده است. جورج گلووی، سیاستمدار کهنه‌کار جناح چپ بریتانیا که حمایت از غزه را به یکی از محورهای تبلیغات انتخاباتی خود تبدیل کرده بود، در انتخابات میان دوره شهر راشدیل و پیروزی دست یافت. مسلمانان در این شهر حدود 20% رای دهندگان را تشکیل می دهند. او توانست با انتقاد از محافظه‌کاران حاکم و حزب کارگر که از اسرائیل پشتیبانی می کنند، حمایت بسیاری را در جامعه مسلمانان شهر راشدیل و دست آورده و برای هفتمین بار وارد پارلمان شود. پیروزی او تاکید دوباره بر افزایش حمایت از فلسطینی ها در پی جنگ غزه در بریتانیا است. جورج گلووی بعد از به دست آوردن بیش از 12,335 رای که حدود 6,000 رای بیشتر از هر نامزد دیگر است، خطاب به استرمر رهبر حزب کارگر بریتانیا گفت این برای غزه است. او همچنین در سخنرانی پیروزی خود گفت استرمر و ریشی سوناک دو روی یک سیکه هستند و هر دوی آنها در اینجا یک سیلی خوب و واقعی خوردند. دولت محافظه‌کار بریتانیا در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی و اقدامات جنایتکارانه آن علیه مردم مظلوم غزه پس از عملیات طوفان الاقصا گام‌های جدی در داخل و در موضع‌گیری در قبال جنگ غزه برداشته است. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا نیز در اوایل حمله گسترده رژیم صهیونیستی به غزه و با حمایت از جنایات اشغالگران در این منطقه بر این مسئله که لندن از حق تل اویو برای دفاع از خود حمایت میکند تاکید نموده بود. بریتانیا با عنوان یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی در اروپا در کنار آلمان شناخته می شود و همواره با فروش انواع تسلیحات به رژیم صهیونیستی برای سرکوب و کشتار مردم مظلوم فلسطین پرداخته است. در این راستا دادگاه عالی لندن درخواست تعلیق صادرات تسلیحات ساخت بریتانیا به اسرائیل را رد کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ائتلافی از گروه‌های حقوق بشر در ینوری 2024 از دیوان عالی درخواست کرده بودند تا بررسی قضایای تصمیم دولت محافظه‌کار بریتانیا مبنی بر ادامه فروش قطعات و تسلیحات نظامی به اسرائیل را تسریع بخشد. این گروه‌ها معتقد بودند که صادرات سلاح برای رژیم صهیونیستی خطر آشکار برای قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. موضع‌گیری های متعدد مقامات ارشد بریتانیایی در حمایت از رژیم صهیونیستی و جنایات بی‌سابقه آن علیه مردم نوار غزه و بهانه دفاع از خود و نیز مخالفت دادگاه عالی این کشور با تعلیق صادرات تسلیحاتی به اسرائیل در حالی است که بریتانیا در ماه‌های اخیر شاهد برگزاری تظاهرات گسترده و بی‌سابقه مردم این کشور و نیز اعلام حمایت شمار زیادی از نهادهای غیر دولتی این کشور در حمایت از فلسطین ها و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی و درخواست برای آتش بس در جنگ غزه بوده است. افزایش حمایت از فلسطینی ها موجب نگرانی شدید مقامات ارشد بریتانیایی شده است. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا جمعه شب طی یک سخنرانی از پیش اعلام نشده درباره ادامه تظاهرات ضد اسرائیل در این کشور هشدار داده و ادعا کرد که گروه های افراطی نظم عمومی را مختل کرده و خیابان های شهر را ربوده اند. ریشی سوناک با تکرار ادعاهای ساختگی لابی رژیم صهیونیستی درباره وحشت و پریشانی جامعه یهودیان این کشور از نیروهای سخن گفت که تلاش میکنند جامعه بریتانیا را دوپاره کنند. وی به طور خاص از پیروزی جورج گلاوی سیاستمدار ضد اسرائیلی و حامی گروه‌های مقاومت فلسطینی و بازگشت وی به مجلس عوام نیز ابراز نگرانی کرده و مدعی شد که این افراد میخواهند امید و اعتماد را از جامعه ما سلب کنند. همچنین چند روز پیش نیز جیمز کلیورلی وزیر کشور بریتانیا فشار روی نیروهای پلیس را بهانه کرد تا خواستار توقف تظاهرات ضد اسرائیلی شود. او ادعا کرد که حامیان فلسطین در تظاهراتی که تا 4 ماه گذشته برگزار کرده اند حرف خود را به کرسی نشانده و اکنون لازم است که به اعتراضات خود پایان دهند. سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید
با گذشت 5 ماه از جنگ غزه و جنایات بیشمار رژیم صهیونیستی علیه مردم مسلمان غزه، اکنون شاهد این هستیم که میزان حمایت از فلسطینی ها در غزه در سطح جهانی به سطح بی‌سابقه ای رسیده و حتی در کشورهای غربی مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی تظاهرات بسیار گسترده در حمایت از مردم غزه و محکوم ساختن جنایات رژیم صهیونیستی و درخواست آتش بس صورت میگیره. در کشور انگلیس این مسئله با توجه به اینکه تظاهرات چند صد هزار نفری در لندن و دیگر شهرهای این کشور برگزار شده در حمایت از فلسطینی ها قابل توجه است که البته با واکنش منفی دولت محافظه‌کار انگلیس مواجه شده. یکی از تحولاتی که جدیداً در این زمینه رخ داد این بود که جورج گالووی که یک سیاستمدار چپگرا است توانست در انتخابات میان دوره مجلس عوام انگلیس از شهر رشتین به پیروزی برسه و به مجلس عوام راه پیدا کنه. با توجه به اینکه مسلمانان در این شهر 20% از رای دهندگان را تشکیل می‌دهند، نقش مسلمانان در این زمینه بسیار پررنگ و نکته جالب این هست که گالووی از معروف‌ترین سیاستمداران انگلیسی هست که به شدت رویکرد ضد اسرائیلی داره و به هوادار آرمان فلسطین و فلسطینی هاست. این مسئله برای دولت محافظه‌کار خیلی گرون تموم شده. ما شاهد این هستیم که انگلیس به عنوان یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی نقش مهمی در تدارک تسلیحاتی اسرائیل داره و حتی اخیراً دادگاه عالی انگلیس درخواستی رو که گروه های حقوق بشری داده بودن برای تعلیق صادرات تسلیحاتی به اسرائیل رو نپذیرفت و کماکان بر تداوم این امر تاکید کرد. ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که ریشی سوناک نخست وزیر محافظه‌کار انگلیس هم به شدت از تحولات اخیر از جمله گسترش تظاهرات به نفع فلسطینی ها و همچنین پیروزی گالووی متأثر و ناراحت شده و ابراز نگرانی کرده که این گونه افراد میخواهند امید و اعتماد بر جامعه انگلیس سلب کنند. ضمن اینکه جیمز کلیورلی وزیر کشور انگلیس هم چندی پیش خواهان توقف تظاهرات ضد اسرائیلی شد و این مسئله نشون میده که تا چه حد دولت لندن که در ظاهر برخی اقدامات اسرائیل رو محکوم کرده در عمل حامی جنایات صهیونیست ها هست و نه تنها از لحاظ سیاسی به حمایت از اسرائیل برمی‌خیزه بلکه در عمل هم با تداوم صادرات تسلیحاتی که مستقیما علیه مردم مسلمان غزه مورد استفاده قرار می‌گیرند در جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها شریک است.
واکنش‌های مقامات ارشد بریتانیایی و حمایت فزاینده مردم این کشور از فلسطینی‌ها و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که با وجود تبلیغات گسترده بر رسانه‌های غربی برای تروریست جلوه دادن فلسطینی‌ها، اما اکنون حقیقت برای مردم کشورهای غربی از جمله بریتانیا روشن شده و همین امر موجب اقدامات مثبت آنها به نفع فلسطینی‌ها از جمله برپایی تظاهرات پی در پی و نیز رأی دادن به نامزد هوادار فلسطینی‌ها شده است.
یاران همراه، در پایین مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: حضور در انتخابات جهادی ملتی ایران بود. تقویت روابط ولایت ختلان با شرکت‌های پیشروی ازبکستانی. و اعلام زمان آغاز ماه مبارک رمضان در تاجیکستان. عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی farstoday.ir/tajik برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را ارائه دهید. شنوندگان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما در این بخش خبری، پایان این بخش را اعلام می کنیم و همگی شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. یارانی همراه، آنچه که شنیدید اخبار شامگاهی بود. همکنون جریان شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر
و خطرات آن برای امت اسلامی. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به ادامه مبحث قبلی با موضوع اخوان المسلمین و رسانه های دیجیتالی بررسی نقش و میزان تأثیرگذاری آن پرداخته می شود. شبکه اجتماعی فیسبوک جمعیت اخوان المسلمین اولین گروه سیاسی بود که با استفاده از شبکه های ارتباطی جمعی با ویژه فیسبوک روی آورد. شبکه اجتماعی فیسبوک از سال 2008 بزرگترین و تأثیرگذارترین شبکه در سطح مصر و منطقه محسوب می شود. از همین روی اعضا و رهبران جمعیت اخوان المسلمین از اوایل سال 2010 مشارکت خود را در این شبکه های اجتماعی تقویت کردند تا بتوانند حضور پررنگ در فضای اینترنتی داشته باشند. رسانه های وابسته به اخوان المسلمین هم به خوبی به میزان تأثیرگذاری شبکه های ارتباطی جمعی بر افکار عمومی پی برده بودند. به همین دلیل اخوانی ها حساب های کاربری مختلفی در شبکه های ارتباطی جمعی نظیر فیسبوک ایجاد کردند. رهبران اخوانی ها خود مشارکت گسترده در فیسبوک داشتند. اخوانی ها از طریق شبکه های ارتباطی جمعی تلاش کردند تا با تمام اقشار جامعه ارتباط برقرار کنند. به عنوان مثال، اخوانی ها با احتمال به تعداد کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک که شمار آنها به 53.6 میلیون نفر در مصر میرسد، براه اندازی صفحات مختلف بر اساس مناطق جغرافیایی مبادرت ورزیدند. آنها صفحات نظیر اخوان الفیوم و اخوان پورت سعید و اخوان الشریقه را راه اندازی کردند. اخوانی ها در راه اندازی صفحات خود در فیسبوک علاوه بر مناطق جغرافیایی کاربران به جنسیت آنها نیز اهتمام داشتند. به گونه ای که می دانستند 62.1 یک از کاربر مصری را مردان و 37.9 درصدشان را زنان تشکیل می دهند. لذا اخوانی ها متناسب با جنسیت کاربران مصری در فیسبوک به صورت مجزا نسبت به راه اندازی صفحات خاص زنان و مردان اقدام کردند. علاوه بر این، آنها صفحات را نیز در فیسبوک به جوانان اختصاص دادند. به همین منظور جمعیت اخوان المسلمین صفحات جوانان اخوان را تأسیس کرد، صفحه‌ای که 28,000 جوان مصری آن را دنبال کردند. با عزل محمد مرسی از قدرت در تاریخ 3 ینور سال 2013 و بسته شدن بسیاری از مراکز رسانه وابسته به جمعیت اخوان المسلمین در سراسر مصر، رهبران اخوانی به فکر افزایش فعالیت‌های خود در فضای مجازی افتادند تا از این طریق بتوانند به اهدافشان جامعه عمل بپوشانند. رهبران اخوانی به خوبی می‌دانستند که میانگین استفاده مصری‌ها از اینترنت بالا است. به عنوان مثال، بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شد که 59% از مصری ها در سال 2021 به صورت گسترده از اینترنت استفاده میکردند. در نتایج تحقیقات مذکور آمده است که مصری ها به صورت میانگین بیش از 7 ساعت روز را و استفاده از اینترنت اختصاص می دهند. جمعیت اخوان المسلمین بر مبنای داده ها و اطلاعاتی که کاربران فیسبوک در اختیار داشتند و استفاده از این شبکه های ارتباط جمعی مبادرت ورزیدند. این جمعیت با راه اندازی صفحات متعدد در شبکه اجتماعی فیسبوک تلاش کرد بیشترین تعداد از شهروندان مصری را با خود همراه سازد. رویش اخوانی ها به این صورت بود که ابتدا با شهروندان در شبکه اجتماعی ارتباطی برقرار میکردند و در مرحله بعدی به تدریج موضوعات و مسائل مورد اهتمامشان را با آنها مطرح میساختند. در این مرحله اخوانی ها مردم را به تلاش برای ساقط کردن نظام حاکم و نابودی آن فرا میخواندند. جمعیت اخوان المسلمین همچنین گروه های را در فیسبوک تشکیل می داد و پس از همراه ساختن کاربران مصری با خود به یک بار نام این گروه را تغییر می داد تا به اهداف سیاسی خود جامعه عمل بپوشاند. به عنوان مثال جمعیت اخوان المسلمین در روز 18 اول سال 2019 گروهی را تحت عنوان زنان عفیف و محجبه در شبکه اجتماعی فیسبوک تأسیس کرد و به یک بار در روز 17 سپتامبر همان سال نام آنها را سیسی کافی تغییر داد. اینجا بود که اخوان المسلمین از هویت واقعی خود برای کاربران مصری در شبکه فیسبوک پرده برداشت. شبکه اجتماعی تلگرام، اخوان المسلمین گروه های زیادی را در شبکه اجتماعی تلگرام برای خود تشکیل داده است. این شبکه اجتماعی در مقایسه با دیگر شبکه ها امنیت بیشتری را برای اخوانی ها به ارمغان می آورد. در واقع تلگرام و بستر برای تبادل افکار و اندیشه های جمعیت اخوان المسلمین تبدیل شده است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده و پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. شنوندگان عزیز ادامه این مبحث در قسمت بعدی تقدیم حضورتان میگردد. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه جریان شوم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه فرهنگنامه را خواهید شنید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. خطر عادی سازی خشونت در سریال های تلویزیونی و اخباری فرهنگی.
سریال ها از جمله برنامه های جذاب در همین کشورهای دنیاست و علاوه بر شبکه های تلویزیونی، پلتفرم ها و سامانه های اشتراکی آنلاین هم به تولید و پخش سریال رو آوردند. در این برنامه به یکی از مسائل مهم که در این شبکه ها نادیده گرفته می شود می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. خشونت در سریال هایی که این روزها در شبکه های نمایش خانگی پخش می شوند عامل برای ایجاد جذابیت شده است و گویا هر چقدر صحنه های خشونت آمیز بیشتر شود فرد خشن جذابتر و سریال بیشتر دیده می شود. این در حال است که واقعا این میزان خشم و اتفاقات خشن در جامعه وجود ندارد. موضوع این سریال ها بسیار متنوع بوده و اغلب از عوامل حرفه‌ای تلویزیون و سینما در تولید آنها بهره گرفته شده است. اما همگی این کارها تقریبا در یک نقطه با هم مشترکند. خشونت. خشونت بی پرده و آشکار که در بیشتر موارد بدون هشدار برای بیننده به نمایش در می آید. این که چرا مردم این روزها بیش از گذشته به خشونت روی آوردن در همه جای دنیا دیده می شود. به عنوان مثال سریالی بازی مرکی در همه دنیا سر و صدا کرد و فروش خیلی بالای هم داشت. از جمله سریال هاییست که خشونت بسیار زیاد در آن وجود داشت و موجب انتقادات گسترده شد. بازی مرگ سریال تلویزیونی محصول کره جنوبی است که از شبکه نتفلیکس پخش شد و به سرعت به یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی در سراسر جهان تبدیل شد. داستان این مجموعه برگرفته از بازی کودکانی کره‌ای محبوب مربوط به دهه‌های 70 و 80 میلادی بود که بازی ماهی مرکب نام داشت. گروه مشترک از 456 نفر با تجربیات متفاوت از زندگی برای به دست آوردن جایزه 7.38 میلیون دلاری به شرکت در مجموعه از بازی‌های کودکانه با عواقب ناگوار دعوت می‌شوند. باید گفت سریال بازی مرگ دارای درون‌مایه تاریک، خونین و خشونت‌آمیز دارد. داستان یک اتفاقی کاملا آشکار از جامعه سرمایه‌دار است که فقر را در بازی مرگ و زندگی به معنای واقعی کلمه برای زنده ماندن رقابت می‌کنند و همه اینها برای سرگرمی ثروتمندان است. بازی‌های کودکان بسیار نمادین هستند زیرا نشان می‌دهد که رقابتی مرگ و زندگی از همان دوران کودکی آغاز می شود. در واقع بازی های کودکان استعاره های خوب برای زندگی بزرگسالان است. این مجموعه نمایشی نشان می دهد که زندگی ما مانند مجموعه از بازی های بیرحمان است که در آنها برای زنده ماندن تلاش می کنیم. سایت های بازی مانند یک عالم کوچک از جامعه به نظر می رسند و هنگام انجام بازی ها بازی کنان غالباً انسانیت خود را از دست می دهند و غرایز حیوانی خود را در شرایط مختلف آشکار می کنند. آنان برای زنده ماندن باید دیگران را فریب دهند، خیانت کنند و از این